خب معبود رو شنیدید از فرشته، خواننده قدیمی با ترانه و آهنگی از جهانبخش پازوکی و تنظیم ناصر چشمازر که در ایران زندگی میکنه و الان صبح در ایران. از همینجا به ناصر چشمازر این هنرمند عزیز درود میفرستیم. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، اما پیش از خبرها نوشین اجازه میدید من چند تا از این اسمس ها رو اعلام کنم و بعد بریم سراغ خبرها. امیدوارم شنونده هم عصبانی نشن. شرمنده ای از جزیره کیش به اسم حامد برای ما اسمس زده و نوشته که خیلی به دخترها و پسرها گیر میدن و البته به گفته این شنونده با اسپری فلفل. من متوجه نشدم منظورش چیه. آریا نوشته که خبرهای سینمایی رو هم بهش بپردازیم در صبحانه با خبر. و همچنین فاطمه از بندر کنگ، اگر که اشتباه نخونده باشم، از هرمزگان گفته که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشته باشید. خب میریم سراغ خبرها. 2042-06-03-8751-50 رو فراموش نکنید. درباره صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید داغ و تازه.
متشکرم محمد. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.7 ریشتر شامگاه شنبه مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک را تکان داد. بنابر گزارش‌ها این زلزله موجب قطع برق مناطقی از مکسیکو سیتی شده است. تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات یا تلفات ناشی از این زمین لرزه مخابره نشده است. شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در مکسیکو سیتی 26 سال قبل روی داد که در آن هزاران نفر جان خود را از دست دادند و خسارات زیادی به پایتخت مکزیک وارد آمد. سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار فشار بر دولت عراق برای لغو ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف شده و نسبت به وقوع خونریزی هشدار دادند. دولت عراق اعلام کرده که قصد دارد اردوگاه اشرف محل اقامت حدود 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق را تا پایان سال جاری میلادی یعنی 10 دی ماه تعطیل کند. باراک اوباما قرار است این هفته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کند. رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی هم روز جمعه با انتشار نامه خطاب به باراک اوباما تعطیلی اردوگاه اشرف پیش از انتقال ساکنان آن به کشورهای دیگر را زمین ساز وقوع یک فاجعه حقوق بشری خوانده بود. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل روز شنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. 3 زن مشترکاً جایزه صلح نوبل امسال را دریافت کردند. الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما بووی فعال صلح و از پیشگامان احقاق حقوق زنان در لیبریا و توکل کارمن فعال سیاسی و حقوق زنان در یمن به طور مشترک 1,480,000 دلار به همراه 1 مدال طلا و دیپلم صلح را دریافت کردند. 4 کشتیگیر تیم ملی کشتی آزاد ایران از شرکت در رقابت‌های آزمایشی المپیک لندن در روز یکشنبه بازماندند. با غیبت سید احمد محمدی، صادق گودرزی، حامد زرین کمر و جابر صادق زاده، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی 3 نفری در رقابت‌های روز یکشنبه در لندن شرکت می‌کنند. دیروز شنبه رقابت‌های کشتی فرنگی آزمایشی المپیک لندن نیز برگزار شد. حاصل کار ایران در این رقابت‌ها قهرمانی قاسم رضایی در 96 کیلوگرم و کسب مدال برنز سامان عبدالی در وزن اول بود. در پی آلودگی شدید هوای تهران روز شنبه جلسه ای اضطراری به منظور بررسی این بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران پس از سفر به ورامین و مشاهده هوای پایتخت از این منطقه دستور داد جلسه ای فوری به منظور بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل شود. بنابر این گزارش سازمان هواشناسی از تشدید آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه خبر داده است. افزایش آلودگی هوای تهران در سال گذشته موجب تعطیلی چند روزه ادارات دولتی و مدارس شد. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلاً برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد. مراسم تألیف دومین دوره ریاست جمهوری کریستینا کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین با حضور شماری از رهبران و مقام‌های ارشد جهان در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور برگزار شد. حزب خانم کرچنر در انتخابات پارلمانی مهر ماه با بیش از 54% آرا با اختلاف زیادی بر رقبایش پیروز شده بود. بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی در دوره اول ریاست جمهوری خانم کرچنر بر محبوبیت او افزوده است.
خیلی ممنون نوشین، در آخرین بخش از صبحانه با خبر همراه ما بودی. خب الان در ایران ساعت 8:05 بامداده و در روسیه در مسکو ساعت 8:35 بامداده. میخواییم سری بزنیم به مسکو، البته خودمون که نه، همراه با کیوان حسینی که گزارشی رو تهیه کرده درباره تظاهراتی که این روزها در مسکو در جریان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی. بشنویم گزارش کیوان.
6 روز بعد از برپایی انتخابات، هزاران معترض در مسکو جمع شدند تا به نتایج انتخاباتی اعتراض کنند که حزب حاکم یعنی حزب روسیه متحد توانست در آن پیروز شود. پلیس روسیه میگوید تعداد معترضین روز شنبه 15,000 نفر بوده، اما برخی منابع مستقل میگویند نزدیک به 100,000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. بر اساس مجوزی که دولت روسیه در اختیار مخالفان قرار داده بود، آنها می توانستند تظاهراتی با حضور حداکثر 30,000 نفر برگزار کنند. یکی از معترضین لیدیای 29 ساله است که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت برای اعتراض به کلاهبرداری و تقلب در انتخابات به خیابان آمده است.
ما احساس میکنیم که اینجا اتفاقی تاریخی در حال وقوعه. ما تا حالا ندیده بودیم که این همه آدم بیان به خیابون و به شکل متحد در برابر بیشرمی و دروغهای خجالت‌آور مقاومت کنند.
سخنرانان در این تظاهرات خواستار تغییر ریاست کمیته مرکزی انتخابات، ابطال نتیجه انتخابات و برپایی دوباره آن شدند. میخائیل کاسانویوف نخست وزیر اسبق روسیه در جمع معترضین گفت اگر حکومت تا پایان سال انتخابات را باطل نکند، آن وقت ما میدانیم که در روز 4 مارس که روز انتخابات ریاست جمهوری است چه کار کنیم. ما نمیگذاریم پوتین پایش را در کرملین بگذارد. همه چیز الان در دست ماست. ایفگنی آلبات، سردبیر هفته‌نامه مستقل نیو تایمز، نیز از جمعیت حاضر خواست که برای رسیدن به خواسته‌هایشان عقب ننشینند.
ما باید امضا جمع کنیم، میلیون ها امضا، ده ها میلیون امضا برای ابطال نتیجه انتخابات. ما باید برای استعفای پوتین و مدودیف امضا جمع کنیم.
تلویزیون دولتی روسیه یک گزارش مختصر از این تظاهرات پخش کرد، اما به طور کلی رسانه‌های دولتی این اعتراض ها را پوشش ندادند. اولگ، یک مهندس 35 ساله کامپیوتر، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مشخصاً از عدم بازتاب این تظاهرات در رسانه‌های دولتی خشمگین است.
ما می‌خواهیم که این اتفاقات به شکل بی‌طرف از تلویزیون پخش شود، چون چند روز است که تظاهرات برگزار می‌شود و تلویزیون مرکزی مطلقاً چیزی پخش نکرده.
البته این اعتراض‌ها در روز شنبه به مسکو محدود نشد و در شهرهای دیگر این کشور نیز مخالفان به خیابان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 10,000 نفر در شهر سن پترزبورگ که زادگاه ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودیف است، در اعتراض به انتخابات به خیابان آمدند. همچنین اولگ کوبچینسکی، گزارشگر بخش روسیه رادیو اروپای آزاد که در شهر بارنایول در سیبری در جمع مخالفان حضور داشته، مشاهدات خود را چنین توصیف کرد.
پلیس از مردم خواست که از تظاهرات فاصله بگیرند و قانون را زیر پا نگذارند. با این حال 1300 نفر در تظاهرات شرکت کردند. اول به شکل مسالمت‌آمیز بود. مخالفان خواستار برگزاری دوباره انتخابات بودند. اما ناگهان این موضوع مطرح شد که باید با مقامات محلی مذاکره کرد و مردم به سمت ساختمان دولتی حرکت کردند. با این کار تعداد پلیس بسیار زیاد شد و حالا پلیس از مردم میخواد که متفرق بشه.
در پی مخالفت‌های دنباله‌دار برخی گروه‌های سیاسی با نتایج انتخابات روسیه، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از رئیس شاخه جوانان حزب راستگرای روسیه متحد گزارش داده که این گروه در پاسخ به مخالفان یک گردهمایی برگزار خواهد کرد. در تبلیغات دولتی گفته شده که در این گردهمایی تا 170,000 نفر شرکت خواهند کرد.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. اما فاطمه اشتباه من رو تصحیح کرده، این نشون میده که جغرافی من زیاد خوب نیستش. بندر کنگ من گفته بودم، درستش اینه که بندر کنگ هست در هرمزگان. و همچنین بهنام از ورامین و برای ما اسمس ارسال کرده و آهنگی رو خواسته که من بگم این برنامه اختصاص به پخش موزیکای درخواستی نداره، اما شما میتونیم بگیم ما سعی میکنیم در برنامه‌هایی که پخش میکنیم از موزیکای شما هم استفاده بکنیم. 20420608750 رو پس فراموش نکنید، منتظر دریافت اسمس های گرم شما از سر تا سر ایران هستیم، حتی نقاط دیگه و کشورهای دیگه که به زبان فارسی صحبت میکنن، افغانستان، تاجیکستان، جاهای مختلف. فعالان سوریه میگویند که روز شنبه در جریان سرکوب اعتراض‌ها به حکومت دمشق دست کم 20 غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی الجزیره داشته، شخص بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو مسئول حوادث 8 ماه اخیر در اون کشور دانسته. گزارشی رو بشنوید از آخرین تحولات در سوریه که حسین آریان تهیه کرده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان سیاسی سوریه گزارش کرده است که 41 نفر از معترضان سوری روز جمعه 18 آذر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. به گفته مخالفان دولت سوریه، حکومت بشار اسد برای راه انداختن یک حمام خون آماده می شود تا صدای معترضان را در شهر هومس در غرب سوریه خفه کند و درسی به معترضان در دیگر شهرهای سوریه بدهد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که از ماه مارس 9 ماه پیش که صدای معترضان در سوریه بلند شد، دست کم 4000 نفر قربانی سرکوب نیروهای امنیتی و ارتش سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای قرار است روز دوشنبه 21 آذر دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. اولین گزارش او در ماه اوت 4 ماه پیش بود که تا آن زمان 2000 نفر از معترضان سوری جان خود را از دست داده بودند. خبرگزاری فرانسه میگوید بشار اسد پیشنهاد قدرت‌های جهانی را برای اعزام ناظران بین‌المللی به کشورش رد کرده و به همین نحو در مقابل درخواست اتحادیه عرب برای پذیرفتن ناظران مقاومت کرده است. با افزایش شمار کشته شدگان در سوریه، بریتانیا و آمریکا از بشار اسد خواستند که اجازه دهد ناظران بی‌طرف وارد سوریه شوند. حکومت سوریه معترضان را گروه‌های سیاسی مسلح نام نهاده و از جامعه جهانی و کشورهای عرب خواسته است که مانع ارسال اسلحه به این گروه ها شوند. خبرگزاری فرانسه از قول شورای ملی سوریه، یعنی جبهه مشترک مخالفان حکومت بشار اسد، میگوید شهر هومس ماهاست که از سوی نیروهای دولتی محاصره شده است و در حال حاضر 60 نقطه بازرسی در اطراف این شهر وجود دارد. شهر هومس 1,600,000 نفر جمعیت دارد و شورای ملی سوریه میگوید دولت بشار اسد تلاش دارد از تنش‌های موجود قومی در این شهر به نفع خود بهره گیرد.
گزارش حسین آریان رو شنیدید از آخرین تحولات در سوریه. صحبت از سوریه به میون اومد. این روزها حتما درباره وضعیت سوریه کماکان همه ما در جریان هستیم، چه اتفاقاتی داره در اونجا میفته. یک خواننده ای از خواننده های سوریه رو من نامش رو در جایی بودم شنیدم و ازش به نیکی یاد شد، البته توسط کسانی که مال اون کشور بودن. ابراهیم قاشوش، ترانه‌سرا و خواننده مردمی سوریه که 27 تیر ماه به دست نیروهای امنیتی سوریه ربوده و به شکلی واقعا بیرحمانه به قتل رسید که تصاویرش روی یوتیوب هم موجود هستش. فعالان سوری معتقدند که اون چیزی که سبب مرگ دلخراش این خواننده سوری شد، صراحت لهجه خودش در حمله به بشار اسد در ترانه‌هاش بود. ترانه آزادی از مشهورترین ترانه‌های ابراهیم قاشوش که این روزها توی اعتراضای مخالفان حکومت دمشق مکررن خونده میشه. آزادی، 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 ای بشار دیگر وقت آن رسیده که بروی. بشار تو دروغگویی، بر تو و سخنانی که بر زبان میآوری لعنت. آزادی در آستانه ورود به این سرزمین است. ای بشار دیگر وقت آن رسیده که بروی. او خطاب به ماهر رئیس گارد ریاست جمهوری و برادر بشار اسد میگوید: ماهر تو ترسوی و بزدل، تو عامل آمریکایی، سوری‌ها مرعوب تو نمی‌شوند، سوری‌ها مرعوب تو نمی‌شوند. بشنوید آزادی رو. ترانه آزادی رو شنیدید از ابراهیم قاشوش، ترانه سرا و خواننده مردمی سوریه که به دست نیروهای این کشور، نیروهای امنیتی سوریه کشته شده. میگم تصویرش روی یوتیوب هم هست، اگر مراجعه کنید میتونید ببینید اونجا. و منو یاد یک جورهایی ترجمه این کار هم من بگم از مهرداد میردامادی بود، یک جورهایی منو یاد چیز انداخت، ویکتور خارا انداخت. خب بریم سراغ ادامه برنامه با شنیدن صدای شما. این روزها بازی استقلال و پرسپولیس خیلی خبرساز شد، به ویژه شکستی که پرسپولیس خورد، بعد استعفای حمید استیلی. ما از شما خواسته بودیم که شما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره این بازی بگید. میریم الان نظرات شما رو بشنویم، اما پیش از این که بریم، احسان یکی از شنونده ها نوشته: محمد جون فقط بگم حیف که از این راه دور نمیتونم دست شما رو ببوسم. شما دور از وطن با امکانات کم این برنامه‌های خوب رو میسازید، ولی رسانه‌های اینجا چند تا نقطه گذاشته، افسوس. ممنون از احسان عزیز که با این اسمست به ما کلی انرژی دادی. بریم صدای شنونده ها رو بشنویم.
میخواستم از طریق برنامه شما تبریک بگم با آقای استیوی که رکورد 4 باخت پیاپی در دربی رو تقدیم کردن به استقلالیا. تبریک بگم با آقای استیوی که پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان دو دوره اخیر جام حذفی رو به این شکل افتضاح حذف کردن از جام حذفی. تبریک بگم خدمتشون که دیگه خیالشون راحت شد. پرسپولیس امسال جامی رو نخواهد گرفت و کجا هستن آقای کاشانی که الان جوابگو باشن؟ هیئت فنی که ایشون رو انتخاب کردن، دکتر زادمهر، آقای ذوالفقار نسب، آقای پنجری الان کجا هستن که جوابگو باشن؟ این سه نفر کجای استادیوم آزادی نشسته بودن که ما ندیدمشون روز بازی؟ آقای علی پهلوینی که از روزی اومدن حمایت کردن از حمید استیلی، کجای استادیوم آزادی بودن دیروز که ببینم ماشاگرها چه حسی خوردن؟
این فوتبال به ایران به نظر من تعطیلش کنن خیلی آبرومندانه تره و اعصاب مردم و آرامش مردم هم بیشتر سر جاشه. ممنونم.
میخواستم خدمت شما راجع به برنامه بحث پرسپولیس صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که این بیمدیریتی در کشور ما که این عوامل رو به وجود آورده.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت، برای اونهایی که همچنان فرصت نداشتند که روزنامه های امروز ببینند که چه مطالبی رو منتشر کردند. در کنار شهرام رفیزاده هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه کیهان من دیدم که خبر داده از آغاز نظارت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با تشکیل تیم‌های نظارت انتخاباتی توی سراسر ایران.
بله، امروز روزنامه کیهان و همچنین روزنامه ابتکار گزارش دادن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که با تشکیل تیم‌های نظارتی در تمامی استان‌های سراسر کشور دور جدیدی از نظارت بر انتخابات رو که در انتخابات مجلس نهم برای اولین بار اعمال خواهد شد آغاز کرده. البته کسی که این خبر رو اعلام کرده آقای اصغر جهانگیر هست، رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه، که در جریان سفر به استان گیلان این خبر رو اعلام کرده. ایشون گفته که ما در تمام استان‌ها تیم‌های نظارتی تشکیل دادیم و تلاش خواهیم کرد که به طور مستمر بحث انتخابات رو زیر نظر داشته باشیم و چنانچه نامزدهای انتخابات مجلس تخلفاتی پیش یا در حین انتخابات انجام بدن به اون رسیدگی بکنیم.
روزنامه تهران امروز از تجهیز 30 واحد از نیروهای یگان ویژه برای مقابله با اون چیزی که اعتراضات در سراسر کشور نامیده خبر داده.
روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی در شماره روز یک شنبه منتشر کرده درباره سری‌ترین یگان پلیس و نیروی انتظامی ایران، یگان ویژه، و از قول آقای اسدالله هادی‌نژاد که جانشین فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی هست، نوشته که در حال حاضر تجهیز 30 واحد نیروهای یگان ویژه در مرکز 30 استان کشور به پایان رسیده و این نیروها آماده هستند که در مواقع لزوم ازشون استفاده بشه. این مقام نیروی انتظامی یکی از مأموریت‌های اصلی این یگان‌های ویژه رو مقابله با اختشاشات توصیف کرده و گفته که ما 4 حالت مختلف در نظر گرفتیم که در 2 حالت یگان‌های ویژه کمک خواهند کرد به نیروهای دیگر و در 2 حالت فوق‌العاده و بحرانی که مربوط میشه به اختشاش هایی که خیلی گسترده باشن یا اعتراضاتی که گسترده باشن در سطح کشور، یگان های ویژه نیروی انتظامی تحت یک فرماندهی متمرکز در تهران وارد عمل خواهند شد و اعتراضات رو سرکوب میکنن.
و جهان صنعت مینویسه سهمیه ارز مسافرتی به 500 دلار کاهش پیدا کرد.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که به رغم اینکه آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همین هفته‌های اخیر به طور مرتب اعلام کرده بود که به مقدار کافی ذخیره ارزی داریم و ارز به بازار تزریق خواهد شد، اما روز گذشته عقب نشینی کرده از اظهارات قبلی خودش و طی بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده از این پس به مسافرین خارج از کشور، البته به مسافرین زمینی، فقط 500 دلار ارز مسافرتی اختصاص خواهد یافت و کسانی هم که مقیم خارج از کشور هستن 1000 دلار میتونن ارز بگیرن از سیستم بانکی. همزمان آقای محمد خوش‌چهره که سابق بر این نماینده مجلس شورای اسلامی بود، یک یادداشتی نوشته در روزنامه جهان صنعت با عنوان بازی خطرناک قیمت ارز و در این یادداشت مقام‌های دولتی رو متهم کرده که با ایجاد نوسان در نرخ ارز بازی خطرناکی رو آغاز کردن که از این طریق قصد دارن تامین بکنن هزینه های سیاسی خودشون رو در زمینه انتخابات یا مسائل دیگر. و البته آقای خوش‌چهره هشدار داده که این بازی ایجاد نوسان در قیمت ارز یک بازی خطرناک هست که برای اقتصاد ایران میتونه خیلی خطرناک باشه و بحران‌های جدی در پی داشته باشه.
و سرانجام هم از روزنامه شرق سراغی بگیریم که نوشته هزینه سلامت 1.5 میلیون ایرانی رو سالانه زیر خط فقر میبره.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی کشور رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که سالانه 1.5 میلیون نفر ایرانی در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر سقوط میکنن و مجبورن که خانه و حتی اسباب زندگی خودشون رو بفروشن تا مشکلات بیماران خودشون رو حل بکنن. این روزنامه از قول آقای صدر نوشته که امسال که نخستین سال اجرای حذف یارانه ها بود، هزینه های بهداشتی و سلامت و درمان در کشور 20-40% افزایش پیدا کرده و در حال حاضر حدود 57% از هزینه های سلامت رو مردم از جیب خودشون میپردازن و این در حالیه که وضعیت بیمه ها بسیار نامناسب هست، بیمه ها ناکارآمد هستند و به این ترتیب فشار مضاعفی بر مردم به ویژه اقشاری که بیمه نیستن یا اقشار محروم اجتماعی وارد میشه.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، سپاسگزارم.
محمد جان، متشکرم ازت. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. از اسماعیل شاهرودی میخوام شعری رو امروز برای شما بخونم به اسم رنگ. ای عشق، ای شکوه تمامت، ای بازگشت چلچله، رنگین کمان، رنگین کمان وصل مهیا کن تا من فواره هلهل رنگ، رنگ رنگارنگ، این بیدریق رنگ، رنگ 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 را با بازگشت چلچله در پیش آفتاب تو بنشانم. ای عشق، ای شکوه تمامت، ای بازگشت چلچله، رنگین کمان، رنگین کمان وصل تو، اینک خواب و اینک با خواب من فواره بلند هل هله رنگ 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 رنگارنگ، این بیدریق رنگ، رنگ را رنگ. رنگ از اسماعیل شاهرودی بود. سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، در اتاق خبر نوشین سید حسینی و همراه ما در تحریر کیان معنوی بود. کارگردان فنیمون حسن حسنی و من هم محمد زرقامی هستم. در پایان بگم شنونده ای هم به ما اسمس زده بود که خودش رو معرفی نکرده بود اما گفته بود که اسمس رو تند میخونیم و ما نمیتونیم یادداشت کنیم. 20420603038750. روز خوبی داشته باشید. خواب و بیداری رو بشنوید، یعنی در اصل رویا رو، از محمد مقدم و امید با ترانه‌ای از یغما گلرویی که ساکن ایرانه و آهنگی از محمد مقدم. براتون آرزوی یک شنبه خوبی رو میکنم تا وعده دیگه که در کنار شما باشم، شما رو باهاتون بدرود میگم.
یه روز با هم میخونیم دیگه گرسنگی پر، بچه ها شاد آزاد، قصه نخور برادر، قصه نخور برادر، میرسه روز بهتر، بارون سون میباره، دنیا تو عشق شنابر، میرسه روز تازه، زوالا بی اجازه، دست من و تو باید فردامونو بسازه. همه بیدار.